بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمة و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها بعدد ما احاط به علمك. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشب هم به رسم شم شبها مهمان دیدگان شما هستیم با برنامه عصر ایمان. طبق رسم هفته های گذشته امشب هم در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین استاد عباسی هستیم. حاج آقا سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، شب شما بخیر. خدا قوت میگم خدمت شما و همه عزیزانمون در اتاق فرمان و عزیزانی که زحمت میکشن تا این برنامه توسط بینندگان عزیزمون دیده بشه و همینطور عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز و گرامی برنامه عصر ایمان، بینندگان عزیز شبکه جهانی حضرت ولی عصر و الله الفدا. هر جایی که این برنامه رو میبینن، اونهایی که به صورت زنده و مستقیم امشب شنبه شب میبینن و اونهایی که بازپخش برنامه رو میبینن یا در فضای مجازی بعدها این برنامه رو خواهند دید، خدمت همشون عرض سلام و ادب و احترام دارم و همینطور امیدوارم که خدا از اون جوایز ویژه عید سعید فطر و پایان ماه مبارک رمضان که به اولیای خودش میده به همه ما و شما بینندگان عزیز عنایت بفرمایید.
خب اونجور که بینندگان عزیزمون در جریان هستید، برنامه عصر ایمان به کارشناسی استاد عباسی در هفته های گذشته موضوع اجتهاد و تقلید رو مطرح کردن. ذیل شبهاتی که به اجتهاد و تقلید مطرح بود، مسئله خمس رو دو سه هفته هستش که جناب استاد عباسی مطرح فرمودن و شبهات حول مسئله خمس رو بررسی میکنن. خب استاد، تا اونجایی که بنده دنبال کردم و مطلع شدم، بحث خمس رو مطرح فرمودید و در بحث خمس به بررسی معنای غنمتم در آیه شریفه 41 سوره انفال رسیدید که فرمود و علمو انما غنمتم من شی فان لله خمسه وللرسول ولذی القربا. در خدمتتون هستیم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در رابطه با خمس اساسا به این عنوان و علت آغاز شد که در زیر مجموعه بحث اجتهاد و تقلید عرض کردیم که اینکه خمس گرفته میشه توسط مراجع، یک تشکیک هایی نسبت به اون جریان نواخباریگری مطرح کردن و عرض کردیم که در تشکیک های نسبت به این مسئله که یکی از مسائل مهم هست، یکی از واجبات هست، یکی از عبادات هست، در بسیاری از روایات ما در کنار نماز، روزه و واجبات عبادی دیگه قرار گرفته و حتی قبل از اونها قرار گرفته، تا جایی که حضرات معصومین فرمودن که اگر یه دکمه ای از یک لباسی از لباسهای شما متعلق خمس شده باشه، شما نمیتونید با اون لباس نماز بخوانید. لذا از واجباتی هست که قبل از حج باید بهش رسیدگی بشه، قبل از نماز باید بهش رسیدگی بشه و شخص بررسی بکنه. و متاسفانه همینجا به زنگاهی هست که جریانهای مختلف نسبت به اون شبهه وارد میکنن. نسبت به این آیه شریفه در سوره مبارکه انفال که آیه غنیمت یا آیه خمس نام داشته باشه، ما آیه رو خواندیم و بحث شأن نزول رو و اینکه ارتباطش با خمس چی هست رو عرض کردیم. فقط این نکته مطرح شد که خب شأن نزول، اون چیزی که در شأن نزول آمده، مربوط به جنگ هست، مربوط به جایی هستش که شما با یک دشمن حربی مواجه میشید می جنگید و غنایمی از اونها می گیرید و حالا باید از این غنایمی که به شما میرسه خمس اون رو پرداخت بکنید. و یکی از اشکالاتی که به این آیه مطرح میکنن چه برخی از اهل سنت یا وهابیت، چه نو اخباری ها، چه جریان های دیگه، این که خب پس پیدا نکردید خمس رو در قرآن، به ما نشان ندادید خمس رو در قرآن، پس ما خمس رو قبول نداریم. اگر در قرآن می بود ما قبول داشتیم.
یعنی در واقع غنیمت رو غنیمت جنگی میگیرن در آیه به معنای صرفا غنیمت جنگی با توجه به شأن نزول آیه.
با توجه به شأن نزول آیه. و ما اینجا عرض کردیم که از شأن نزول خارج شده است معنای غنیمت شرعی و در همه مذاهب هم خارج شده. یعنی این فقط اختصاص به شیعه نداره، این نیست که بگیم خب شیعه آمده یه چیزی خارج از غنیمت جنگی رو اضافه کرده به آیه که اون خمس اموال و کسب و کار و
منفعت
باشه. نه، این در همه مذاهب اضافه شده، یعنی هیچ کس به شأن نزول در مسئله خمس در این آیه شریفه بسنده نکرده. یعنی اگر آقایون اهل سنت هم بخوان به ما اشکال بکنن، همین اشکال اولا به خودشون برمیگرده، به خاطر اینکه اونها هم موارد دیگری رو مثل گنج، مثل معدن، مثل اون چیزهایی که از غوص یعنی از دریا استخراج میشه، لولو، مرجان، انبر، بر اینها هم وضع کردن که حالا عرض میکنیم. اما ما قول دادیم که در این هفته، در این جلسه بپردازیم به این واژه غنیمت، یعنی اونهایی که میان اشکال به این در واقع بحث خمس میکنن با توجه با استدلال به آیه، که این آیه رو از دسترس خارج بکنن و بگن این آیه اون خمسی که شما میدید نیست، این میخوایم اینو بررسی کنیم که حالا این غنیمت اصلا در اصطلاحات مختلف، در لغت، در کتب حدیث، در کتب تفسیر، در کتب علمای شیعه چه معنایی پیدا کرده. و قبل از اون این نکته رو که هفته گذشتم عرض کردیم، اگر بیننده عزیزی به جمع ما پیوسته یا از حضور ذهن ندارن بینندگان عزیزمون، به این نکته مهم اشاره بکنیم که غنیمت اگر معناش روشن شد با این نکاتی که ما میگوییم که معناش اعم از آن چیزیست که در شأن نزول آمده، آیه اون شأن نزول رو هم به ما نشون نمیده. اگر شما میگویید آیه قرآن، صرفاً به آیه قرآن میخواییم بسنده بکنید، آیه قرآن خود کلمه غنیمت آمده، غنمتم من شیئن، آیه قرآن حرفی از حرب نزده، حرفی از غنیمت جنگی نزده. بله در شأن نزول غنیمت جنگی هست، لذا اگر غنیمت ثابت شد که اعم از اون غنیمت جنگی هستش، معناش کاملا ماجرا روشن میشه و دیگه حرفی در این رابطه باقی نمیمونه. و نکته تکمیلیش این که در این حال عرض بکنیم ما این آیه رو بحث میکنیم و معتقدیم و محکم سر این آیه میستیم که این آیه خمس هست و مربوط به کلیت خمس هست، همه مواردی که در رابطه با خمس صحبت شده. اما این نکته رو باید فراموش نکنیم که ما قرآنی یا قرآنیونی که به نام خودشون رو نامگذاری میکنن نیستیم. ما مسلمانان، عموم مسلمانان، چه شیعه چه اهل سنت، چیزی رو در کنار قرآن قبول داریم به نام اهل بیت علیهم السلام، به نام سنت نبوی، سنت اهل بیت علیهم السلام. حالا در اهل سنت، سنت اهل بیت رو قبول ندارن، سنت نبوی رو قبول دارن، اونی که در کتابهاشون آمده. اما اونها هم به معنای قرآنی بودن که بگن آقا ما فقط قرآن، اگر شما از قرآن همه جزئیات مسئله یک مسئله ای رو مانند خمس ثابت کردید ما میپذیریم، اگر نه ثابت نکردید نه ما نمیپذیریم. به هیچ عنوان اینگونه نیست. یعنی بحثی که ما داریم بر سر آیه مطرح میکنیم با همه اعتقاد جزمی که داریم که آقا این آیه مربوط به این موضوعه با بسیاری از شاخ و برگش، اما معتقدیم مطلقا بدون سنت، بدون روایت، بدون اهل بیت نمیشه این آیه رو معنا کردش و از این آیه یا از آیات قرآن استفاده کرد.
اصلا به قرآن نمیشه بدون اونها رجوع کرد. بله. چون محظوراتی که خود قرآن هم میفرماید برای ما پیش میاد، مثل متشابهات قرآن برای ما حل نمیشه و همه آیات قرآن محکمات نیستن. و سوال من اینه، یعنی به باور شما اگر ما واژه غنمتم رو مورد بررسی قرار بدیم، این نمیتونه دلیل بر مدعای اونها باشه، درسته؟
بله قطعا اینطوری هست. یعنی شما ببینید، ما اگر اونها دارن استدلال میکنن به این که آقا این غنمتوم غنایم جنگیه، شما چرا دارین در خمس استفاده میکنید، بقیه خمس ها استفاده میکنید، میگم آقا این که غنایم جنگیه رو شما از کجا آوردید؟ درست. میگن رفتیم شأن نزول دیدیم. خب میگیم شأن نزول چیه؟ شأن نزول روایته، شأن نزول قول مفسره، مواردی که در کتب تفسیر آمده. خب دقیقاً در رابطه با همین موضوعاتی هم که ما نسبت به خمس مطرح میکنیم همین موارد وجود داره. یعنی حرف لغوی وجود داره، حرف مفسر وجود داره، روایت وجود داره. یعنی آیه قرآن نسبت به موارد مربوط به خمس بیان دقیق که نداره، نسبت به موارد مصرف بیان شده که آقا برای خدا هست، برای پیامبر هست، برای ذوی القربا هست، برای مساکین هست، ایتام هست و ابن السبیل هست. اما نسبت به اینکه خب حالا از چه چیزی این خمس رو بگیریم، فقط غنمتم داره، فقط واژه غنیمت رو داره که ما می‌خوایم واژه غنیمت رو به این شکل بررسی
کنیم. انشالله استاد در خدمتتون هستیم. البته این نکته هم حائز اهمیتی که به خوبی استاد اشاره کردن، این که به هر صورت واژه غنیمتم، یعنی شما به قرآنیون یا کسانی که شبهه میکنن، نو اخباری ها، اهل سنتی که اگر شبهه در این خصوص دارن، شما به اونها اینطوری مسئله رو طرح میکنید که اگر شما بخواهید ظاهر قرآن رو بگیرید، ظهور اطلاق داره و غنیمت اگر درست، اگر بله، اشتباه بله، متوجه بله، شدم تصحیح بفرمایید.
بله،
و اگر بخواید به قول مفسرین رجوع بکنید که مدعای شما ثابت نمیشه و دقیقاً مدعای شیعه ثابت میشه، درست فهمیدیم؟
دقیقاً همینطور هست، با یک تکمله کوچیک که توجه به این نکته ما پیدا بکنیم، حواسمون باشه که ما اگه داریم به آیه قرآن استدلال میکنیم یا جواب اونها رو از آیه قرآن میدیم، تو دام بعضی از افرادی که قرآنی هستند و میگن همه چیز رو فقط از قرآن ثابت کنیم نیفتادیم. ما بعدش روایات رو میاریم. ما تنها مسیر استدلالمون این آیه قرآن نیست، بعد روایات رو میاریم، بعد ادله دیگر رو بررسی میکنیم و استنباط میکنیم، اما در این حال محکم نسبت به اونها از همین قرآن هم جواب میدیم، همراه با به اصطلاح موارد شأن نزول و موارد انشالله. تفسیری و روایش
انشالله در خدمتون هستیم استاد.
بله، من ابتداعا از برخی از کتب لغت معنای غنیمت رو بیان بکنم. به عنوان نمونه در کتاب العین، خلیل ابن احمد فراهیدی متوفای 175 هجری قمری، جلد چهارم، صفحه 426، اینجا بحث غنم شده، الفوز به شیء فی غیر مشقه، رسیدن به چیزی بدون مشقت و سختی زیاد. این یک معنا در معنای لغوی. فقط نکته‌ای داره که من بعد از اینکه چند تا از لغویون رو عرض کردم اون نکته رو عرض می‌کنم. بحث در کتاب غریب الحدیث ابن قتیبه، صفحه به اصطلاح جلد اول، صفحه 229، و اصل الغنیمت والغن فی اللغه الربح والفضل، یعنی اصل غنیمت و غن در لغت ربح سود و فضل یعنی زیادی هست، زیادی که در یک شی ایجاد میشه. بعد مثال زده و منه قیل فی الرهن له غنمه و علیه غرمه، یعنی در مسئله رهن، رهنی که به اصطلاح در بحث کسب و کار اتفاق میفته، میگن سود مال او هست، ضرر هم برای اون کسی هستش که رهن میکنه. فضله للراهن، فضله للراهن و نقصانه علیه، اون سودی که حاصل میشه یا منفعتی که وجود داره برای راهنه، نقصان هم برای او هست. این هم یک مورد. آقای در کتاب معجم و مقاییس اللغه در جلد چهارم چاپ دارالفکر، صفحه 297، غنمه، عرضم خدمتون که واحد یدل علی افادت شیء لم یملک من قبل، دلالت میکنه بر فایده از چیزی که قبلا او رو مالک نبوده. بعد ایشون در ادامه در واقع نظری که در فقه داره یا در مسئله دینی داره مطرح میکنه که یختص به ما اخذ من مال المشرکین به قهر و غلبه، اختصاص پیدا میکنه اون چیزی که از مال مشرکین با قهر و غلبه گرفته میشه. این یعنی آمد تخصیص داد بر اساس اون فکر دینی خودش بر این مسئله، که حالا این دیگه ما این بخشش رو که از ایشون لزوماً نباید بگیریم. در کتاب مجمع البحرین تریحی مجلد سوم که میشه جلد پنجم و ششم، دو جلدی هستش این هر کدوم از مجلداتش، صفحه 398، الغنیمه فی الاسم، اتفاقا با آیه قرآن شروع کرده، آیه 41 سوره انفال، الغنیمه فی الاسم هی الفائده المکتسبه، در اصل اون فایده است که شخص به دست میاره، لکن اصطلاح شد اصطلح جماعتون الا انما اخذ من الکفار، اصطلاح کردن جماعتی در اون چیزی که از کفار گرفته میشه، یعنی در قصه استعمالش یا اصطلاحش آمدن از معنای لغوی تخصیص زدن از معنای لغوی. برخی این کار رو انجام دادن که حالا ما اشاره در جای خودش به اون دیدگاه اون افراد خواهیم کرد. همینطور در کتاب تاج العروس جناب زبیدی جلد 33 صفحه 188 میگه القنم الفوز به شی بلا مشقه او هاز القنم والفیء الغنیمه، که اون میشه معنای غنیمت، یعنی رسیدن به چیزی بدون مشقت یا با مشقت کم. این در معنای لغت اون چیزی که لغویون استعمال کردن. در اصطلاح اون چیزی که علمای شیعه آمدن به اون استناد کردن، من مواردی رو از علمای شیعه، از شیخ مفید علی الله مقامهم الشریف تا علمای بعدی مواردی رو اشاره میکنم، بعد میرم سراغ برخی از علمای اهل سنت. در کتاب المقنعه شیخ مفید که قبلا هم ما این کتاب رو در برنامه در رابطه توضیح دادیم، از ادواری که در رابطه فقه و اصول مطرح کردیم، المقنعه شیخ مفید صفحه 276 این کتاب، باب الخمس والغنائم، الغنائم کل ما استفید بالحرب من الاموال والسلاح والسیاب والرقیق و ما، تا اینجاش غنائم کل اون چیزهایی که با جنگ از اموال گرفته میشه، سلاح و لباس و اون به اصطلاح کسانی که به عنوان اسیر گرفته میشن، و ما استفید من المعادن والغوص والکنوز والعنبر و کل ما فضل من ارباح تجارات، مرحله دوم اون چیزی که استفاده میشه از معادن و اون چیزهایی که از دریا به دست میاد، اون چیزهایی که از گنج به دست میاد و انبر، و مرحله بعد هر چیزی که اضافه میاد از ارباح تجارات و زراعات و صناعات، ان المعون و الکفایه فی طول سنت علی الاقتصاد، از سود کسب و کار و زراعت و صنعت، از معونه و کفایت در طول سال علل اقتصاد. اگر یکی به صورت معمول متعارف زندگی کرد در طول یک سال ریخت و پاش عجیب و غریبی نداشت، مال خیلی اموال خیلی خاصی خریداری نکرد، زندگی عادیش رو انجام داد و اضافه آمد، معمولی زندگی کرده، زندگی متعارف آبرومند داشته، مبلغی در پایان سال اضافه آمد، این مبلغ اضافه شامل خمس میشه.
پس شیخ مفید میفرماین یه قسم ارباح مکاسب هستن دیگه.
بله، یک قسم از اونها ارباح تجارات و زراعات و صناعات، مجموع کسب هایی که حالا تقسیم بندی ایشون کردن که یه بخشش کارهای یدی و صناعاتی هست که انجام میشه، یه بخشش زراعت هست، یه بخش هم تجارت هستش که انجام میشه، اضافه بر معونه مشمول خمس میشه و معنای اصطلاحی خمس رو به این معنا گرفتن در کتاب ایشون. بعد از اون باز ما از علامه هلی عرض میکنیم در کتاب منتهى المطلب فی تحقیق المذهب، علامه هلی متوفای 726 هجری قمری، که علامه هلی علی مقام شریف معاصر ابن تیمیه حرانی پیشوای فکری وهابیت هست و ابن تیمیه بارها عرض کردیم کتاب منهاج السنه شد در رد منهاج الکرامه علامه هلی در اثبات امامت و مقامات و فضائل اهل بیت علیهم السلام نوشته و حقیقتا علامه هلی علی مقامه الشریف از علمای بزرگ و تراز اول و از استوانهای مذهب شیعه امامی اثنی عشری هست که در علوم مختلف کتاب داشتن و قلم زدن و انصافا قلم بسیار محکم و در واقع با همراه با مقابله با انحرافات بوده. در کتاب منتهی المطلبشون در جلد 8 صفحه 539 اینجا روایتی رو نقل کردن عن حکیم مؤذن ابن مؤذن بنی عباس عن ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق که میگه قلت له واعلم ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول قال هي والله الافاده يوما بيوم. به خدا قسم حضرت فرمودن به خدا قسم این غنمتم اون فایده ای است که روز به روز افراد کسب میکنن و به دست می آورن. که حالا بعد ادامه ای داره که در اون باب روایاتی که به عنوان هلیت بیان کردن اونجا ما این رو توضیح خواهیم دید که الا ان ابي جعل شيئتنا من ذلک في حل ليزكو که بحث حلال بودن در بعضی از مواردی هست که حالا اون موارد هلیت رو مفصل ما بحث خواهیم کرد که یکی از موارد هلیت در رابطه با مواردی هست که مربوط به فرزند آوری میشه از اونهایی که به عنوان رقیق به عنوان اسیر و کنیز استفاده میکردن اگر فرزندار از اونها میشدن برای اینکه اینها به مشقت نیفتن و به حرمت نیفتن این بخش رو چون در حکومت‌های دیگران و بعضی از حکومت‌ها حکومت‌های ظلم و جور بوده استفاده می‌شده یا جنگی اتفاق می‌افتاده این جنگ بدون اذن امام بوده تصرف در این یک عوارض خیلی بدی داشته در ادامه ماجرا که حضرت این رو فرمودن که و خود ایشون در ادامه میگن ول احادیث فی ذلک کثیره چون بالا هم روایاتی رو آوردن مثلا روایت علی ابن محذیار رو آوردن که علیه الخمس وقتی توضیح داد برای حضرت که چه باید بکنم علیه الخمس بعد معونته و معونت عیالی و بعد خراج سلطان که خمس رو آوردن ایشون میگه ول احادیث فی ذلک کثیرتون تدل علی مطلوب احادیث در این رابطه زیاد هست که دلالت بر مطلوب یعنی وجوب خمس داره.
شما وعده فرمودید که یک برنامه جداگانه هم قرار اصلا در خصوص همین صحبت بشه درسته؟
بله اصلا چون بحث خمس باید به اینجا برسید یعنی ما تمام اقسام روایات یه بارم به بیننده عزیزمون عرض کردیم تماس گرفته بودن تمام اقسام اصلا بحث خمس رو مطرح کردیم که به این شبهات پاسخ بدیم یعنی الان ما در واقع در مقدمه یا در آغاز بحث هستیم و الا اساسا شروع بحث ما برای این بوده که ما جواب اون روایاتی که در رابطه هلیت هست و شبهاتی که در این باره مطرح میکنن داده بشه که ما کامل اینا رو دستبندی کردیم یعنی روایاتی داریم برخی از روایات موارد خاص هست به یک نفر فرمودن حضرات بعضی روایات در رابطه با همین هلیت مربوط به مسائل ازدواج و مسائل کنیز و غیره هست که فرزندان طیب ولادت داشته باشن و دسته‌هایی از روایات که هر کدوم از اینها بحث در واقع مفصل خودش رو داره که طلب بینندگانمون که انشالله حتماً نسبت به این بحث خواهیم کرد.
اگر اجازه بفرمایید استاد یک فاصله کوتاهی داشته باشیم و دوباره در خدمتتون هستیم.
محضر شماست.
بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که تا به این لحظه از برنامه عصر ایمان با ما همراه بودید. بریم با همدیگه یک میان برنامه کوتاه ببینیم و دوباره در خدمتتون هستیم انشالله.
ز ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت ذکرت عبادت قدمی از هدایت راه ولایت خود راه سعادت راه ولایت خود راه سعادت علم داره پیغمبر ساقی کوثر علم داره پیغمبر تو تنها کفر به حضرت زهرایی امیر مؤمنینی و والایی آسمونی تاهایی وسیع آسمونی تاهایی یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف روح یقینی و سند سر لو کشف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف عالم فدای تو مه نورانی نجف فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی دست خدا و یار فداکار مصطفی میر و سالاری امیر یوم داری میر و سالاری امیر یوم داری تو این که بر مهر نبوت ماهی زاده بی مثال بیت اللهی نقطه تحت با بسم اللهی نقطه تحت با بسم اللهی.
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر رجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه عصر ایمان در خدمت شما سروران معظم هستیم. راه‌های ارتباطی با شبکه ولیعصر در حینی که در خدمت استاد عباسی هستیم از طریق دوستان ما در اتاق فرما زیرنویس خواهد شد. استاد فرمودید که معنای غنیمتون در کتب لغت به معنای مطلق فایده است و همچنین اومدید اصطلاحات رو بررسی کنید. فرمودید میریم اول سراغ اصطلاحات علمای تشیع و قول علمای بزرگی همچون شیخ مفید و علامه حلی رحمت الله علیه ما رو مطرح فرمودید. آیا شواهد بیشتری از علمای شیعه در این خصوص وجود داره؟
بله، همونطوری که فرمودید بعد از اینکه بحث از علمای شیعه مانند علامه حلی رو و شیخ مفید رو عرض کردیم، علمای دیگر هم به روایات معصومین در ذیل آیه استناد کردن، هم به خود آیه استناد کردن و به صورت قطعی این رو مربوط به انواع معانی، یعنی هم مربوط به منافعی مثل در جنگ غنیمت‌های جنگی و هم موارد دیگر از جمله خمس ارباح مکاسب دونستند. به عنوان نمونه در کتاب المعتبر فی شرح المختصر محقق حلی علی الله مقامه الشریف متوفای 676 هجری قمری در جلد دوم این کتاب صفحه 623 اینجا در بحث کتاب الخمس مفصل مطرح کرده. یکی از بحث‌هاش رو من عرض می‌کنم که لنا قوله تعالی واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه، به آیه استناد می‌کنم، میگن ولغنیمه اسم للفائده، غنیمه اسمی است برای فائده، و کما یتناول هذا اللفظ غنیمت دار الحرب به اطلاقه یتناول غیرها من الفواید، همونطوری که این لفظ غنیمت دار الحرب رو یعنی جنگ رو در بر میگیره با اطلاقش، غیر اون از فواید رو هم در بر میگیره. بعد میفرمایند ایشون که و یدل علی ذلک من طریق اهل البیت علیهم السلام روایات منها روایت محمد ابن الحسن الاشعری قال كتب بعض اصحابنا الى ابي جعفر الثاني اخبرني الخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الظروف وعلى الضياء فكتب بخطه الخمس بعد المعونه که بله همه این موارد، میگه نامه نوشته شد محضر امام معصوم که نسبت به موارد کم و زیاد، کوچک و بزرگ، انواع و اقسام درآمدها، آیا خمس باید تعلق پیدا میکنه و خمس باید پرداخت بشه، حضرت نوشتن بله مطابق بعد از معونه، که ما عرض کردیم که بعضی روایات مطلق گفته و خیلی از روایات هم الخمس و بعد المعونه رو آورده که اخراج خمس یا بیرون آوردن خمس از اموال بعد از اینی است که معونه سال رو و مخارج سال رو ازش کم میکنیم. این هم یکی دیگه از موارد که عالم شیعی هم به روایت در واقع روایات استناد کرده، هم به آیه قرآن هم روایات رو در ذیل آیه قرآن آوردن و غنیمت رو بر اساس روایات اهل بیت علیهم السلام معنا کردن. یک مورد دیگر رو هم من از روایات شیعه عرض بکنم و در واقع این بحث رو جمع بکنیم بتونیم بحث بیشتری رو تقدیم کنیم محضر بینندگانمون. مرحوم ابن بابویه قمی در کتاب الفقه، الفقه المنسوب للامام رضا علیه السلام، مشهور به فقه رضا، چاپ مؤسسه آل البیت علیه السلام لاحیاء تراث، که آقایی میگفتن که آقا این مؤسسه آل البیت هیچ کاری انجام نداده، کتابی انجام نداده، عرض کردیم که از کتاب‌هایی مثل وسائل الشیعه شیخ الرعاملی که اصل و اساس روایات هست تا کتاب‌های بسیاری از علمای شیعه توسط این مؤسسه احیا شده. حالا اگر شما توقع دارید هزاران جلد کتاب نسخه خطی یا چاپ نشده رو یک جا بتونه یک مؤسسه‌ای تبدیل بکنه به کتاب‌های چاپی و چاپ بکنه، نه چنین اتفاقی
فعلا از قدرت بشر
بله
خارجه.
از قدرت بشر خارجه، هم هزینه‌های اون، هم در واقع زمانی که میبره اگر بخواد کتابی مثل وسائل الشیعه با این شکل، با این وزانت، با این زیبایی، با این اعرابگذاری در واقع روایاتش و کتابش چاپ بشه، خب واقعا نشدنی هست. در کتاب الفقه، کتابی که عرض کردم از ابن بابه قمی مشهور به فقه الرضا، صفحه 294 ایشون میفرماید که و کل ما افاده الناس فهو غنیمه، هر چیزی که نفع میبرن مردم از اون فایده میبرن غنیمت هست، لا فرق بین الکنوز والمعادن والغوص ومال الفی الذي لم يختلف فيه، فرقی هم نیست بین کنز، بین معادن، بین قوس که چیزهاست که از دریا گرفته میشه و مال فی که اختلافی درش نیست، و هو ما مدعا فیه رخصه و هو ربح التجاره و قلت الزیعه و سایر الفوائد من المکاسب و صناعات و المواریث و غیرها، لان الجمیع غنیمتون و فائدتون من رزق الله تعالی. یه حالا برای بعضی از این موارد ادعای رخصت کردن، ادعا کردن
که شما فرمودید
بله که ادعای رو، ولی این هم باز همینه، ربح تجارت، فوائدی که از کسب میبرن، صناعات میبرن، موارث میبرن، همه اینها غنیمت و فائده و از رزق خدای متعال هست. بعد ایشون ادعا میگه فانه روا ان الخمس علی الخیاط من عبرته و صانع من صناعته فعلا کل من غنم من هذه الوجوه مالن فعلیه الخموس. یعنی هر کسی به نسبت منفعتی که میبره، خیاط داره دستمزد میگیره، از این دستمزد باید خمس پرداخت بکنه، صاحب صناعت داره به اصطلاح تولیداتی رو داره انجام میده، فرشی میبافه، کار مصنوعاتی داره، این باید از همون درآمدی که داره خمس پرداخت بکنه و بقیه به همین شکل منتها با همون حساب کتاب ها. ببینید منظومه فکری علمای شیعه بر اساس آیه قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام شکل گرفته و آنچه که امروز هم بعد از 1400 سال وجود دارد از این واجب الهی بر اساس مبانی داره اتفاق میفته. یه آقای عزیزی تماس با برنامه گرفته بودن و بیرون هم تقریبا به همین شکل هست، کسانی در فضای مجازی یک روایتی پیدا میکنن در رابطه مثلا رخصت در این که آقا ما بخشیدیم نمیخواد پرداخت بکنید و تصورشون بر این هستش که خب حالا ما یه چیزی رو رفتیم پیدا کردیم از اون به اصطلاح چیزایی که مخفی بوده قایم بوده. نه، تمام این روایات در مرعا و منظر فقهای شیعه و علمای شیعه بوده
و در کتبشون ذکر
شده بحث کردن دونه دونه روایات رو سندن دلالتن روایات وجوب خمس. یعنی شما ببینید واقعا این تصور خیلی تصور هولناکیه که القا میکنن یا برداشت میکنن از یک سری مسائل بدیهی که یه مرتبه برخورد بگیره باید میکنن بدون اینکه خودشون رفته باشن تحقیق درست کرده باشن یا اطلاع داشته باشن که اینطور القا بشه یا اینطور وانمود بشه آیا واقعا ما میتونیم کلامی بگیم که خب همه علما ما از قرن 4 و مثلا 5 مطالب آمدیم گفتیم تا قرون تا معاصر به اصطلاح این قصه رو داریم، آیا همه اینها تقوای الهی پیشه نکردن؟ آیا همه اینها فاصله از آنچه که امام معصوم علیه السلام فرموده بودند گرفتن؟ آیا همه اینها عمدن خواستند که تصرف در مال مردم بکنن؟ در احوالات بسیاری از این علما داریم دیگه، جریان شیخ انصاری رو احتمالاً بینندگان عزیزمون شنیده باشن که اینها برای گای برای مقدمات زندگیشون که حق داشتن در خیلی از جاها استفاده بکنن برای مقدمات زندگیشون که او داره مثلا خدمت به دین میکنه، خدمت به مردم میکنه، میتونه از این مال اینقدر احتیاط های سنگین میکردن با زندگی خودشون رو با سختی، شرایط زندگی خودشون رو با مشقت. یه مطلبی من همین چند روز قبل در رابطه با علامه امینی دیدم خیلی حالم گرفته شد که یعنی از اون طرف واقعا قبطه به حال ایشون و شرایط ایشون که خب علامه امینی علی مقام شریف خیلی سختی کشید برای نوشتن القدیر. بعد در این عبارت از فرزند ایشون نقل شده بود که یک وقت بعضی از بزرگانی از مذاهب غیر مذهب غیر شیعه آمدن به دیدن ایشون، خب اونقدر گرم بود، گرمای نجف زیاد بود و این ایشون هم که مال مثلا 200 سال قبل که نیست، که مال همین 30-40 سال قبل هستن ایشون. میگه ایشون یه خب 30-40 سال قبل کولر بود، خیلی از امکانات بوده، بله رفاهی بوده. ایشون برای اینکه از گرمای نجف در امان باشن یک سردابی داشتن تو نجف، رسم بود سرداب بود و میرفتن تو سرداب خنک باشه یه مقدار، مهمانها رو اونجا و خب مهمانها اومدن دیدن که خونه به هر حال خشت و گلی و قدیمی و مثلا سرداب و کولر هم نیست و مثلا ایشون هم داره عرق میریزه داخل این خونه. به ایشون یه طعنه‌ای زدن که خب شما عالم شیعه این همه زحمت کشیدی و عمر خودت رو گذاشتی این کتاب رو نوشتی و اینها، آخرش هم وضع زندگی مادی و دنیایی و اینا اینه، یعنی حداقل‌های زندگی رو شاید نداری، اگر این رو آمده بودی برای ما نوشته بودی در اثبات عقاید ما نوشته بودی، ما زندگی تو پر از جواهر و پر از طلا و پر از امکانات و اینا میکردیم، وضعت این نبود. ایشون یه تأملی کردن گفتن که از نظر ظاهری و فلان این حرفا، خب راست میگید، حق با شماست، من زندگی من فلان. ولی وقتی من ملاحظه میکنم که برای کی این کارو انجام دادم، برای امیرالمؤمنین انجام دادم که امیر عالم امکان هست، همش میشه برای من حلاوت و برد و همه این سختی ها میشه برای من آسون.
چه ارادت عجیبی.
بله ارادت هست که ایشون میفهمودن که اگر من کار علمی نداشتم نمیخواستم القدیر رو بنویسم، هر روز میرفتم میشستم حرم امیرالمؤمنین، ساعتها برای مظلومیت امیرالمؤمنین گریه میکنم.
الله اکبر.
فقط حیف که کار دارم دیگه، باید برای مظلومیت ازت باید کارم کرد دیگه، فقط نمیشه گریه کرد، باید کار بکنم، باید تلاش بکنم. خب امثال علامه امینی، خب اگه من بخوام بیام برای بقیه علما بگم، استاد الحسن اصفهانی رو بخوام بیام بگم، نمیدونم
هر کدوم دارای مقامی و دارای یک شأنی،
هر کدوم دارای شأنی، خب اینها ملاحظات عجیب و غریب تو زندگیاشون انجام میدادن. خب اینی که میرزای شیرازی مرتبه فتوای تحریم تنباکوش در اون دوره تو خونه شاه ایران، به اصطلاح خانومهای شاه ایران قلیونو میزنن میشکنن، میگن آقا چون مرجعمون فتوا داده، اونی که منو به تو حلال کرده و منو همسر تو قرار داده همون گفته که به اصطلاح این حرام هستش. یعنی یه چیز کاملا رایج، یعنی تحریم تنباکو در اون دوره میشه مثل این که تحریم چای بکنی الان، یعنی چقدر حذف کردن چای تو خونه زندگی ها سخته. این در این، خب اینا با این همه به اصطلاح علم، با این همه مراجعه به آیات و روایات، که این روایات هم حتی روایات تحلیل هم اینا باز به دست ما رسوندن، یعنی باز روایات تحلیل هم اینا اومدن مطرح کردن، اینا اومدن
بحث کردن،
بحث کردن و رسیده به دست ما. خب ببینید خروجی بحث رو یه مقدار فکر بکنیم روش که چه اتفاقی رو رقم میزنه. یعنی ببینید این که میگم هولناکه، دارن با چه موضوعی اینها برخورد این چنینی میکنن؟
البته استاد من اینطور فکر میکنم با توجه به شبهاتی که در فضای مجازی مطرح میکنن و بنده هم دنبال کردم هم در صفحه شما و شبکه، من اینطور فکر میکنم که این القاء بدبینی نسبت به علمای تشیع یک کار کاملا هدایت شده است، ولی اینکه شخص خودش متوجه نباشه چه خدمتی داره میکنه به کسایی که معانده با تشیع هستن. این القای بدبینی به نظر من تو مخاطبین جهان تشیع یک تأثیر منفی میذاره در بلند مدت و این به نظرم کار درستی نیست. خوشبینی رو گرفتن با این شبهاتی که مطرح میکنن، حالا نمیدونم نظر شما چقدر با این مساعد هست.
بله دقیقا همین مسیر رو دارن پیش میرن دیگه. یعنی ببینید ما در طول سالیان سال شبکه ولیعصر، قبل شبکه ولایت، بحثایی که در رابطه باش دفاع از تشیع مطرح میکردیم و نقد وهابیت، دقیقا یکی از مهمترین شخصیت‌های مقابل جریان وهابیت و این ابن تیمیه مقابل او آمده کتاب نوشته علامه هلی بود
رحمت.
خب دیدین که آقا در رابطه علامه هلی این نوع اخباری ها چه بحثایی رو در فضای مجازی مطرح کردن. یعنی شما ببینید بیان و یه جوری حمله بکنن که سعی بکنن مخدوش بکنن، اون اعتماد رو از بین ببرن. روز اول ما در برنامه اصلیمان وقتی اجتهاد و تقلید رو شروع کردیم گفتیم اون چیزی که افراد برای دینداری نیاز دارند اعتماد هست و آرامش در این اعتماد. یه نفر اگر یه مسیر درمانی رو شروع میکنه برای یه بیماری، این نیاز داره به اعتماد به پزشکش و آرامش. اگر یه نفر بیاد بگه آقا این پزشکت مشکل داره، اون بیاد بگه دزده، اون بیاد بگه فلانه، اون بیاد بگه بلد نیست، اون بیاد بگه قاتله،
یا بگه حتی روش درمانش،
اصلا این بیمار نمیتونه آرامش داشته باشه، نمیتونه مسیر درمان رو طی بکنه، کلا اصلا هیچی از بین میره. حالا الان ما در دینداری تو شرایط سخت آخرالزمان باید یه تکیه‌گاهی داشته باشیم، این تکیه‌گاه رو دارن اینها هی ضربه میزنن، خراب میکنن. اگه این تکیه گاه رو از شیعه گرفتن به عنوان مرجعیت، با همه به اصطلاح ضعف‌هایی که تو مجموعه های دینی ما وجود داره،
که اسمت وجود نداره،
اسمت وجود نداره. یه موقعی با جای مشتهدی تهرانی اینطور میگفتن که آقا مثلا اون مراجع قدیم شاید دیگه الان مثلا نباشه، اون چیزایی که تعریف میکنن از مراجع قدیم، خب اون مراجع قدیم، اون پامنبری های قدیم، اون مؤمنین قدیم هم بودن، اون افرادم یه حاج علی بغدادی هم بود که اونقدر به اصطلاح مراعات میکردش که در پرداخت وجوهات که حالا داستانشو بعدا مفصل از بگیم که مشرف میشه محضر حضرت، اون مجتهدین و مراجع اون مؤمنین هم داشتن. خب وقتی بالاخره جامعه وقتی یه لول میاد پایین، خب احتمال این هم هستش که آقا بگیم دیگه اون مرجع الان نیستش، اون میرزای شیرازی، اون نمیدونم فلان، اون فلان نیستن الان. الان بگیم آقا همه مراجع ما در شأن بالا و دستبوس همشون هستیم، ولی اگر کسی هم این حسو میکنه که آقا یه داستانایی تعریف میکنن از مراجع گذشته که الان نیستن، اولا خب اینا بعدن مشخص میشه، خیلی از مقامات مراجع چون در حال حاضر هستن اصلا نقل نمیشه، خیلی از اتفاقات نقل نمیشه، باید بری پشت سر فلانی نماز بخونی، نزدیک بشی. دو تا مطلب مثل کسانی که میرفتن مسجد مرحوم های بهجت، میرفتن نمیدونم پشت سر فلانی نماز میخوندن، خیلیش بعد مشخص میشه. اگر هم این حرف درست باشه که تنزلی باشه، این تنزل در عموم جامعه، یعنی در سطح دینداری جامعه شده. فرهنگ جامعه ما عوض شده، سطح دینداری ما ممکنه که تنزل پیدا کرده باشه. اگر حس تنزل میکنی، بله این تنزل در شخص من هم اتفاق افتاده، در بقیه جامعه هم اتفاق افتاده، همه به قول معروف یه جورای مساوی با هم دیگه در بحث دینداری و اینها حرکت میکنیم. لذا این خطر واقعا خطر جدی هستش که اینا، وقتی من داشتم بحث رو جمع میکردم، میدیدم خب آقا آخه یه نفر، دو نفر، سه نفر، ده نفر، صد نفر، یعنی آخه آدم چی بگه از این که آقا این آدمایی که فحول شیعه بودن، علمای تراز اول شیعه بودن، اینها آیه رو دیدن، روایت رو دیدن، یه استنباط دقیق این مدلی انجام دادن. بعد ما یه نفری که وقتی بهش میگه آقا مثلا عربی روایت رو بخون نمیتونه بخونه، بهش میگه آقا پنج خط مثلا از فلان کتاب بخون نمیتونه بخونه، یه روایت رفته گشته پیدا کرده و میخواد با اون همه عالم رو به اصطلاح اصلاح بکنه و حس میکنه که همه داشتن تا حالا اشتباه میکردن، همه بیراهی میرفتن، ما داریم درست میرو، ما میخواییم اصلاح.
البته ما هم تو این برنامه استاد در خدمت شما هستیم که انشالله این شبهات پاسخ داده بشه و شما به خوبی الحمدلله تا به این لحظه بیان فرمودید. اگر اجازه بفرمایید یک فاصله کوتاهی داشته باشیم، دوباره در خدمتتون هستیم. بینندگان عزیز خیلی ممنونیم که با ما همراه هستید. راه‌های ارتباطی با شبکه جهانی حضرت ولیعصر جل الله تعالی فرجه الشریف از طریق زیرنویس شبکه به شما اعلام خواهد شد. بریم با هم دیگه یک میان برنامه ببینیم، دوباره در خدمت شما عزیزان هستیم ان شاء الله. رسول الله يلبيك
ضعف للكتائب من اسمه ندبة كل نادي
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه شریف. خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه از برنامه عصر ایمان با ما همراه شدید. برنامه عصر ایمان گفتگوی پیرامون اجتهاد تقلید، گفتگوی که استاد عباسی این شبها شروع کردن، بحث و مسئله خمس و شبهات حول مسئله خمسه که شما اگر نتونستید برنامه رو به صورت زنده از شبکه ولیعصر جلال الله تعالی فرجه شریف تماشا کنید، میتونید در آرشیو برنامه ها در سایت شبکه دنبال بکنید این مباحث رو. در خدمت استاد عباسی هستیم. استاد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
بحث بعدی که بعد از اون منابع در واقع شیعی و کتب شیعه عرض کردیم، بحث منابع تفسیری اهل سنت هست. ذیل آیه اشاراتی که داشتن، با اینکه مبنای فکریشون این بوده که خمس رو نیارن به سمت ارباح مکاسب
مطلق فایده،
هم در این رابطه اشاراتی دارن و هم مواردی رو اضافه کردن که عرض کردیم که غیر از ماجرای غنیمت جنگی، مواردی رو هم خود اونها اضافه کردن که در منابعشون موجود هست. من اشاره‌ای به بعضی از کتب اینها هم داشته باشم. به عنوان نمونه، تفسیر طبری، آقای محمد ابن جریر طبری متوفای 310، انتشارات دار هجر، در جلد هفتم این کتاب صفحه 351 نسبت به آیه در واقع ذیل آیه‌ای که مربوط به تکفیر نکردن افراد، ما در بحث تکفیر از این استفاده کردیم که میگه یا ایها الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل الله فتبینوا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیات الدنیا فعند الله مغانم کثیره. وقتی میرید به جنگ فقط دنبال کشتن طرف مقابل و به غنیمت گرفتن اموالش نباشید. عند الله مغانم کثیره. خب این مغانم کثیره میگه وقتی میرید آدما رو نکشید به خاطر غنیمت گرفتن. نزد خدا غنیمت‌های فراوان است. نزد خدا که دیگه غنیمت جنگی که نیست،
اون اجر رو
بله غنیمت ممکنه بگه آقا فواید دیگه، در واقع فوازل دیگه، رزق نزد خدای متعال هستش که ایشون هم به همین اشاره کرده. میگه یقول عرض الحیات دنیا، یقول طلب متاع الحیات دنیا فعند الله مغانم کثیرتن من رزقهی و فواضل نعمه. نزد خدا مغانم کثیره‌ای هست از رزق خدای متعال و فواضل نعمه، که این دیگه غنیمت جنگی نیست، رزقهای دیگری خدا جایگزین خدا به شما میده، جایگزین از فواضل نعم خودش و از به اصطلاح رزق خودش در اختیار شما قرار میده. پس غنیمت الزاماً
به معنی غنیمت جنگی نیست.
این یک مورد از کتاب آقای طبری. آقای ابن عطیه اندلوسی در کتاب المحرر الوجیز در جلد دوم چاپ دارالکتب العلمیه بیروت لبنان ذیل خود آیه آیه 41 که سوره انفال میفرماد که ولغنیمه فی اللغه ما یناله الرجل او الجماعه به سعی من ذالک. غنیمت در لغت اون چیزی است که شخص یا جماعتی با تلاش به اون میرسن. این رو داره دقیقاً ذیل آیه برای فهم معنای آیه مطرح میکنه. بعد میگه منه قوله او، یه کم پایین‌تر میگه منه قول النبی صلی الله علیه و سلم فی الرهن له غنمه و علیه غرمه و قوله از سیاف شتاب هو الغنیمه البارده، روزه گرفتن در تابستان در زمستان هو الغنیمه البارده، این سود خیلی خنک و دلچسبی هستش به اصطلاح برای افراد. و همینطور بحثی که مطرح میکنه، یعنی در لغت میاره در موارد دیگه میاره، اشاره جدیه به همین بحث داره. یا آقای فخر رازی در کتاب تفسیرش مفاتیح الغیب تفسیر کبیر فخر رازی در جلد 15 چاپ دارالفکر، ایشون هم در صفحه 170 از این جلد ذیل آیه میگه الغنمو الفوز به شیء، رسیدن به چیزی، حائز چیزی شدن، امتیازی کسب کردن. یقال غنم یغنم و غنم فهو غانم و الغنیمه فه. بعد میاد میره سراغ شریعت که باز اون فکر خودش هست. فه شریعه ما دخلت فی عید المسلمین من اموال المشرکین علی سبیل القهر بالخیل و رکاب. بعد اون وقت در دیگه حالا مسائل بعدی که مطرح میکنه میگه در جاهای دیگه هم بعضی از اینها آمدن مطرح کردن که در جاهای دیگه هم این مسئله وجود داره، یعنی استفاده های دیگه، موارد دیگه‌ای که افراد شروع میکنن، که موارد دیگر رو میاد آقای فخر رازی به این مسئله اضافه میکنه. یا آقای قرطبی در کتاب الجامع لاحکام القرآن چاپ مؤسسه الرساله که آقای قرطبی متوفای 671 هجری قمری هست در جلد دهم صفحه 5 که باز ایشون هم میگه الغنیمه فی اللغه با یناله الرجل او الجماعه به سعی، رسیدن به چیزی که به اصطلاح بر اساس تلاشی باشه از جانب شخصی یا جماعتی، رسیدن به یک منفعتی رو بهش غنیمت میگه.
جنگ و اینها مطرح نیست.
بحث جنگ و اینها مطرح نیست الزاما، نه در لغتش نه در تفسیرش. و هر جایی که میبرن به سمت بحث مربوط به جنگ بر اساس اون پیشینه ذهنی این کار رو انجام میدن و نشانش هم همین هست که موارد دیگر رو خود اینها اضافه کردن که حالا من در احادیثشون و در کتبشون اینها رو انشالله اشاره خواهم کرد.
خب پس با توجه به این مسئله ما در لغت استاد معنای غنیمت رو به معنای غنیمت جنگی نتونستیم بیابیم و به معنای مطلق فائده بود.
بله.
از طرفی در اصطلاح علمای شیعه که پر واضحه این مسئله که به معنای فائده هست و ارباح مکاسب رو و اون فوائدی که از کسب حاصل میشه برای انسان رو هم شامل میشه.
بله.
و همچنین فرمودید در دیدگاه علمای تفسیری اهل سنت. تا به اینجا ما تا به اینجا رو بررسی کردیم، درسته؟
بله بله بله، همینطور هست.
از اینجا به بعد می‌خوایم به دیدگاه کدوم یکی از علما
اشاره به اشاره در اشاراتی که در احادیث اهل سنت و در واقع کتب حدیثی اهل سنت هست، اونها رو هم میتونیم به اصطلاح نسبت بهش بررسی داشته باشیم و مطرح کنیم.
ان شاءالله در خدمتتون هستیم دیگه.
سلامت باشید. من قبل از اینکه برم سراغ علمای حدیث، موارد دیگری از در واقع علمای
البته تفسیر، چون دوستان اشاره کردن که آقای نصراللهی هم با شبکه تماس داشتن از کربلای معلا، در خدمتشون هستیم. اگر سلام میدونید که یک
بله بفرمایید، سلامت باشید. فقط نشده بله مسافر.
عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت آقای نصراللهی عزیز، زیارتتون قبول باشه، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم. آقای نصراللهی
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب منشی، خدمت برادر عزیزم استاد و کارشناس محترم برنامه آقای عباسی سلام عرض میکنم.
علیکم السلام.
خدمت بینندگان عزیز و محترم شبکه حضرت ولیعهد عجل الله تعالی فرجه الشریف و برنامه خوب عصر ایمان هم سلام عرض میکنم. امیدوارم هر جا که هستید حالتون خوب باشه. نایب وزیر هستم این چند هفته‌ای که من توفیق نداشتم مهمان نگاه شما بینندگان عزیز باشم، کربلا بودم، عراق بودم و نایب وزیره و دعاگوی همه دوستان. در خدمتتون هستم آقای عباسی.
آقای عباسی اگر نکته‌ای هست با آقای نصراللهی شما مقدم هستید، بفرمایید.
خواهش می‌کنم، خدا حفظتون کنه. بله، خیلی ممنونیم از شما که خب در حالی که نایب وزیره هستید و حالا به حال با شرایطی که در عراق هست توفیق شد که صدای شما رو در برنامه داشته باشیم. میدونم که بینندگان عزیز هم مثل ما به حال دلشون کربلایی شد و دلشون هوای زیارت عتبات عالیات پیدا کرد و همه به شدت مشتاق زیارت هستن و دوست دارن که این توفیق براشون حاصل بشه، چه عزیزان که در ایران هستن چه در کشورهای دیگر هستن و به هر حال خیلی ها 40 سال گذشته این توفیق رو پیدا نکردن که زیارت کربلا نصیبشون بشه. یه دعای ویژه داشته باشید اگه میشه، از حال و هوای اونجا بگید. یه دعای ویژه‌ای هم برای ما و همه بینندگان عزیز برنامه عصر ایمان و شبکه جهان عزت ولیعهد داشته باشید که انشاءالله قسمت و روزی همه ما هم بشه.
الهی آمین.
حتما حاج آقای عباسی عزیز، عرضم به خدمتتون که امروز یکی از دوستان یه پیامی به من داد و من همونو خدمت شما قرائت میکنم. دست من گیه که این دست همان است که من سالها از غم هجران تو بر سر زده ام. من خدا شاهد میدونه به قول معروف چجوری بگم، عددی نیستم، بگم کسی نیستم، کمترینم در محضر شما و در محضر بینندگان عزیز و در محضر پیروز شهدا، اما خدا رو شاهد میگیرم بیشترین دعایی که کردم این روزهایی که حرم مشرف شدم، عرضم به خدمتون که دعای این بوده که انشالله راه باز بشه و همه بتونن بیان. اینجا دوستانی که حالا تو فضای مجازی با هم در ارتباط داریم همه سراسر دلتنگی و سراسر اظهار عجز نسبت به این فراق طولانی و این که بالاخره راه بسته شده و نمیتونن بیان. ما ابلاغ کننده بودیم و ابلاغ کننده سلام و التماس دعا و عرض ارادت و اظهار دلتنگی شما و همه بینندگان عزیز شبکه ولیعهد خواهیم بود انشالله.
خدا
انشالله که عرفه و عاشورا و اربعین در پیشه، انشالله که به همین زودی زود راه باز بشه. الانم در مقابل باب الرأس شریف هستم، عرضم به خدمتتون که دارم حرم سید الشهدا رو میبینم. به نیابت از شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم محضر سید الشهدا. السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین و علی الارواح التي حلت فنائک. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته.
آقای نصراللهی عزیز، خیلی ممنونیم از شما. یه سوالی که خیلی از بینندگان دارن تو فضای مجازی، شما که حالا مشرف شدید کربلای معلا، برامون بگید که استقبال مردم در شبهای قدر و این شبها عید فطر و اینها چگونه بود با وضعیت کرونا؟
عرضم به خدمتون که شبهای قدر نجف من مشرف نبودم، دوستانی که مشرف بودم، من سه شب قدر رو عرضم به خدمتون که کربلا توفیق داشتم باشم، نجف نتونستم براتون، قصد کرده بودم اینجا، ولی نجف فوق‌العاده شلوغ بود. شب 23 اگر بگم شباهت داشت به شب 40 به لحاظ شلوغی جمعیت، اغراق نکردم. البته نه اینکه مثل ایام 40 تمام خیابان‌های منتهی به حرم و تمام کربلا شلوغ باشه، اما بین الحرمین و اون اطراف، خیابان‌های اطراف و نزدیک باب القبله، اون وقت خیابان قبله حضرت ابوالفضل، و واقعا بین الحرمین و داخل حرم شریف واقعا به تمام معنا جای سوزن انداختن نبود. شبهای جمعه هم بسیار شلوغ، فقط این شب جمعه و ایام عید فطر به خاطر اینکه در عراق هم یه مقداری مشکلات سیاسی و دوباره این تظاهرات و اعتراضات مردمی داشتن، هم به خاطر اینکه کرونا رو کنترل کنن و مسافرت ها باعث شیوع نشه، یه مقداری نسبت به شب‌های قبل خلوت‌تره. اون تدبیری که به قول معروف دولت عراق به خرج داد این که بود که ایام مسافرتی مسافرت‌های شهرهای دیگر رو کنترل کرد، مثل ما عمل نکردن که شب‌های عید مسافرت‌های به شمال و کیش و ترکیه و همه جا رو باز بذارن و با شروع ماه رمضان بگن که
متأسفانه
عرضم به خدمتون که وارد پیک شدیم و مجالس مذهبی و مجامع تعطیل. درصد استفاده ماسک در مردم عراق شاید 10% باشه، عرضم به خدمتون که، ولی خب یکی از دوستان خبرنگار عراقی، من صفحهشون رو تو فضای مجازی دنبال میکنم، آمارا رو بعضا منتشر میکنه، تو این ایام عرضم به خدمتون که تقریبا آمار کشته کربلا و نجف مثلا یا روز یکی دوتا بوده یا صفر بوده. قبل از شبهای قدر و ایام شبهای قدر که مصادف با شب جمعه هم بوده، مسافرت ها پنج، زیارت و شلوغی حرم ها 5-6 برابر شده طبق آماری که ایشون گفتند و بیشتر. اما آمار ابتلا به کرونا در عراق چیزی حدود 30% کاهش پیدا کرده.
خب الحمدلله
روزی حدود 40,000 50,000 هم دارن عرضم به خدمتتون که تست میگیرند، و با اینکه دارن مرتب تست میگیرند و واکسیناسیون هم مقداری شروع کردن، باز هم مردم رغبت به واکسن ندارن و معتقدن که شفا در طلوع سید الشهدا است.
خدا خیرتون بده آقای نصراللهی، ممنونیم از تماستون. حتما دعاگوی عوامل شبکه ولیعصر باشید، دعاگوی بینندگان این شبکه، مردم شریف ایران، حتما ما رو دعا بفرمایید و در حرم ابی عبدالله علیه السلام حتما ما رو یاد کنید انشالله.
چشم، خیلی ممنون آقای مرعشی عزیز، خدا خیرتون بده، این فرصت رو به من دادید، عرض سلام داشته باشم خدمت بینندگان عزیز. چشم، هم خدا سلام و عرض ارادت شما، هم استاد محترم و آقای عباسی، هم بینندگان عزیز شبکه حضرت ولیعصر، خدمت سید الشهدا و خدمت حضرت ابوالفضل عباس، انشالله ابلاغ خواهم کرد.
خدا خیرتون بده، ممنون از تماستون، شبتون بخیر.
خدا خیرتون
بده، خدا خیرشون بده. به هر حال با تماسشون دل ما رو بردن به حرم ابی عبدالله علیه السلام. استاد امیدواریم که هم روزی شما بینندگانمون و روزی ما بشه به زودی کربلای معلا ان شاء الله.
من این رو عرض بکنم که اگر قرار باشه که بتونیم موفق بشیم و این بیماری از جامعه ما بره، تنها و تنها با توسل به اهل بیت علیهم السلام و رفتن به زیارات معصومین و شفایی که ما از تربت سید الشهدا علیه السلام میگیریم. کارهای پزشکی و اینها همه سر جای خود، ممنونیم از زحماتی که کادر درمان برای بیماران کرونایی میکشن، ولی اونچه که ما با اعتقاداتمون یافته ایم و اونچه که باز به چشم دیده ایم دیگه، این مشاهدات که حالا در جلسه هم از وزیر سوال شد، از معاون وزیر سوال شد و پاسخ جدی وجود نداشت که واقعا عراق چگونه این اتفاق میفته. خب اگر بخوایم بگیم آقا اونجا بهداشت پایینه، تست نمیگیرن فلان، خب خیلی کشورهای دیگه هم همین ویژگی رو دارن، مثل هند و اینها هم، خب اونها هم از نظر بهداشتی ضعیفن و غیره، ولی نمیشه بیمارها رو مخفی کرد، نمیشه کشته ها رو مخفی کرد، یعنی باید تصاویر باید بیاد که مثلا 500 نفر بعد از این مناسبت شب قدر 1000 نفر مثلا در قبرستان مثلا وادی السلام دفن شدن، 2000 نفر در بغداد با اون ازدحام جمعیت در مناسبت‌های مختلف، یعنی یه مناسبت دو مناسبت نبوده. و ما هم اگر می‌خوایم حقیقتاً این مسئله برای ما حل بشه، باید حالا در کنار کارهای پزشکی حتما با همه وجود، من یه چیزی که از خود قوم، از گروه‌های جهادی خود قوم شنیدم، از یکی از بزرگواران که جزی از گروه های جهادی بودن، ایشون روز شهادت امیرالمومنین صلوات الله سلام علیه میگفتن که یه مرتبه اونقدر بیمارها مرخص شدن که ما همیشه سرمون کامل شلوغ بود، یه تایمی از روز کلن ما بیکار شدیم، یعنی عمده ای از بیماران مرخص شدن و شفا گرفتن، به برکت دعاهای در شب قدر که مؤمنین انجام دادن. حالا الان آمار هم به اصطلاح خیلی آمار رسمی هم حالا با همه حرف و حدیث هاش باز خیلی پایین هست بعد از شبهای قدر و پایین آمده، با توجه به اینکه باز مراسم های خیلی مفصل هم در شبهای قدر علی رغم به هر حال فشارها یا به اصطلاح بحث هایی که شد باز الحمدلله برگزار شد و مراسم هایی که در جمکران و حرم حضرت معصومه و حرم امام رضا علیه السلام انجام شد. ولی حقیقتاً دیگه واقعا ادامه این قضیه فکر میکنم دیگه واقعا مؤمنین رو داره اذیت میکنه، آزار میده. امیدوارم که هر طوری هست برای محرم و برای به ویژه پیاده روی اربعین طوری بشه که همه مؤمنین انشالله به زیارت سید الشهدا علیه السلام برن و از این توفیق الهی با اون ثواب ها و با اون ویژگی های دنیایی و آخرتی محروم نشن
انشالله. استاد حتما امیدواریم که مسئولین تدبیر لازم رو بیاندیشن در این خصوص و انشالله زیارت کربلای معلا قسمت همه شما عزیزان و بزرگواران به زودی زود انشالله قسمتتون و نصیبتون بشه. استاد اگر اجازه بفرمایید یک تماس دیگه هم داریم، در خدمت آقای حسن اخباری هستیم. سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام، بفرمایید در خدمتتون.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله و اون معجل ولی کلفنت هرز سلام و عدو احترام خدمت از آقای مرحشی و از آقای عباسی عزیز و
البته در خدمتون هستیم. بنده خدا بندلو هستم.
آقای نصرالله اسم رو ظاهرن اشتباه بهشون گفت و یا متوجه شده بودن بعد شما هم به هر حال
البته آقای مرحشی هم سرور ما هستن. بفرمایید در خدمتون هستم.
ارادتا اشهد انک طهر طاهر و مطهر و ان قبلك طهر طاهر و مطهر. شهادت میدم که ای امام تو طاهر هستی و طهر یعنی پاک کننده هستی و مطهر و پاک شده هستی و قبل تو هم طهر است یعنی پاک کننده است و هم طاهر است و هم مطهر و هم پاک شده است. من شما عرض شد که بحث خیلی عالی داشتین راجع به خم. من یک روایتی رو میخونم خدمت شما در کافیه شریف اگر درست جا نوشته باشم جلد 1-408 که عمر بن یزید میگه مسمع را حالا اگر درست خونده باشم در مدینه دیدم و او در آن سال وجهی را خدمت امام صادق عزوجل و صلوات الله علیه و سلامه علیه بود و آن حضرت نپذیرفت. من به او گفت چرا امام صادق عزوجل و صلوات الله علیه وجهی را که چیز برایش بردی به تو رد کرد، یعنی این پول را قبول نکرد؟ گفت چون آن وجه را خدمتش بردم عرض کردم خباسی دریای بحرین به من واگذار شده و من 400,000 درهم استفاده کردم، یعنی سود بردم، و خمس آن را که 80,000 درهم است برای شما آوردم. من نخواستم این وجه را که حق شماست و خدای تبارک و تعالی در اموال ما قرار داده از شما باز دارم و خود تصرف کنم. حضرت صلوات الله علیه فرمودند مگر ما از زمین به آنچه خدا از آن برآورد حقی جز خمس نداریم؟ همه چیز از مال ما. اینو من از خودم میگم. ای ابا سیار همه زمین از آن ماست. بله اینجا هم نوشته همه زمین از آن ماست. پس آنچه خدا از آن برآورد متعلق به ماست. برآورد متعلق به ماست. من به حضرت عرض کردم صلوات الله علیه من همه آن وجود را خدمت شما خواهم آورد. اگر همه چی مال شماست پس همه سود منم مال شما. آقا صلوات الله علیه فرمودند ای ابا سیار من آن را برای تو روا ساختم و حلال نمودم. مالت را برگیر و نیز هر زمینی را که در دست شیعیان ما و برای ایشان حلال است تا زمانی که حضرت اینجا یه لفظ خاصی به کار بردی که باید بلند شیم، حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف بیاید آن حضرت قسط خراج را از ایشان بگیرد و زمین را در دستشان باقی گذارد، یعنی زمین رو دوباره بهشون بده و فقط مالیاتش رو بگیرد، ولی زمین هایی که در دست غیر شیعیان است استفاده ای که از آن می کنند برای ایشان حرام است تا زمانی که حضرت مهدی عجل الله فرجه شریف بیاید و زمین رو از دست ایشان بگیرد و آنها را با خاری بیرون کند. صدای من هست؟
بله بفرمایید.
خدمت شما. این یک روایت. یک چند روایتی دیگه هم نوشتم از کافی.
خب وقتمون کم های اخبانی، اگر جمع‌بندی بکنید در عرض چند ثانیه کوتاه.
الان عرض می‌کنم. نگاه کنید روایت صراحت کامل داره. 7-8 تا از اقوال علما رو نوشتم که در حلیت خب، اما یک بعضی از علما اینها گفتن که اون خمسی اون از خمس اون نصفش که متعلق به امامت حلاله و اون بخشش که متعلق طبق آیه شریفه ای که از آقای عباسی خوندن و ان لله خمسه و للرسول و لذل قربا و لیتامه و المساکین و ابن السبیل، میگه چون لذل قربا یعنی سادات عظیم الشأن، یتامه یعنی یتیمان، مساکین کسانی که خانه نشینن یعنی خونه دارن ولی تو ولی درآمد زیادی ندارم، ابن السبیل کسانی که در راه مانده هستن، چون اینها هستن نصفه اینا رو میگیم، اما نصفه ای که برای خداوند و رسول صلی الله علیه و سلم صلی الله علیه و سلم هستش اون رو نمیگیم و حلال شده است قطعا بلا شک بلا ریب. اما یک بحثی که تو
هستی آیا آیا اخباری ببخشید
عرض کنم، عرض کنم ببخشید،
آخه خیلی وقتمون کم، برنامه وقتش تموم میشه،
عرض کنم آقا یه، اما اون مطلبی که دو هفته پیش بنده هفته پیش فراموش کردم، توفیق نبود زنگ بزنم، اصلا کلا یادم رفت، دو هفته پیش عرض کردم در خمس چند مرحله وجود داره. یکی این که اصلا خمس اصلش حلاله یا حرامه، که اگر ما الان اصلا مبلغ شما رو بگیریم، حالا بحث این پیش میاد این خمس رو باید به چه کسی بدهیم، آیا باید به مرجع تقلید بدیم یا نه میتونیم خودمون به این سقسم بدیم. یه بحث دیگه پیش میاد که این خمس رو آیا هر کسی قبول میکردن. روایات این رو داره که حضرت رسول الله ای بسا که پول رو میآوردن نمیگرفت و میگفت برو حتی برادرت مثلا ارث تو از ارث داداشتو ندادی، حالا اومدی میخوای این پول رو من بدی، اصلا حرامه و اصلا همه پول رو نمیگرفتن. یه بحث دیگه هم هست.
آیه اخباری ببخشید چون وقت برنامه کمه، باید ما هم جمع‌بندی بکنیم. خیلی ممنونم از تماس شما، انشالله در شبهای دیگه در خدمت شما خواهیم بود. ممنون از تماستون، محبت فرمودید استاد، در خدمتون هستم.
اتفاقا به روایت خوبی آیه اخباری اشاره کردن، این از همون روایت هاییست که ما توی بحث مربوط به دستبندی روایات تحلیل عرض خواهیم کرد. به عنوان مثال همین روایتی که ایشون عرض کردن از وسائل شیعه شیخ الرعاملی این روایت رو بیان کردن و در تحصیب الاحکام هم هست جلد 4 صفحه 144. خود شیخ الرعاملی بعد از نقل این روایت میگن اقول قوله الارض کلها لنا، این که حضرت فرمودن همه زمین مال ما هست، مخصوص به ارض سائل التی ولیها او به ارض الانفال، مخصوص اون زمینی هستش که سائل داشته سوال میکرده که حضرت یا متولی اون بودن یا از انفال بوده که مربوط به حضرت بوده. باز در کتاب دیگه، در کتاب هدایت الامه اینطور آمده که الارض المذکوره ارض البحرین به قرینه الغوث، این از ارض بحرین بوده به قرینه اون غواصی که مطرح کرده، و قد تقدم انها من الانفال، که این از انفال بوده، و علی کل حال فهیه متناولتون للانفال، این مربوط هست به بحث انفال و روایاتی که در برگیرنده بحث انفال هست. یعنی ببینید این روایت به معنای این نیست که برای همه شیعه و الالعبد این خمس رو حلال کردم، این جزء دست از روایات هست که نسبت به شخص خاص، زمین خاص، چون حضرت در آخر همین روایت بحث اجرت رو مطرح کردن که وقتی که مهدی ما می آید اجرت این زمین ها رو می گیره. خب اگه زمین مال مردمه و مردم باید خمسشو بدن و الان خمس رو فقط داره حضرت حلال می کنه، دیگه چیکار داره به اجرت زمین؟ چرا باید عذر؟ پس زمین اصلا این زمین ملک حضرت بوده و ملکی که اساساً مربوط به حضرت بوده از انفال، حضرت از ملک خودشون رو آمدن در اختیار او قرار دادن و به اصطلاح برای او حلال کردن، که این از موارد خاص هست که حالا شرایط در چه شرایطی بوده، با چه ویژگی بوده این موارد رو گفتن. بعضی از اونها به شدت چون حکام رسیدن پول به امام معصوم رو مانع می شدن و حساس بودن، چون مسئله مالی رو برای امام معصوم بر نمی تافتن، می گفتن اگر پول رسید دست امام صادق علیه السلام، پول رسید دست امام معصوم، این پول ها رو می خواد بر علیه ما استفاده بکنه، می خواد مثلا قیام بکنه، می خواد حاکمیت ما رو به هم بزنه و قدرت پیدا می کنن. خیلی از موارد روایات با تقیه هست، فرد میاره و امام معصوم پول رو بر می گردونه، چون می دونه که این یا این رو فرستادن برای اینکه ببینن حضرت پول میگیره از مردم یا نمیگیره، یک، یا کسانی متوجه آمدن این شدن که اگر ببینن این با کیسه پرپول آمد نزد امام و با کیسه خالی برگشت، متوجه این قضیه میشن، یعنی خودش آدم سالمیه، ولی دیگران در رصد این هستن، باز هم پول رو از اون نمیگرفتن. کسانی بودن میشنیدن عبارات حضرت رو، حضرت با مواردی که آقا نه ما تا قیامت، تا زمان مهدی، تا زمان فلان ما حلال کردیم، که اینا رو ما مفصل حتما بحث خواهیم کرد. و بحث دومشون، بحث مربوط به این بود که آقا به چه کسی باید بدیم، اونم یکی از بحث هاست که بله، حالا در زمان غیبت
جلو رفتن
ما در زمان غیبت باید به کسی پرداخت کنیم مثل مراجع، یا اگر خمس واجب شد خودمون اجازه داریم پرداخت بکنیم. این هم باز جز بحثی هستش که ما مطرح خواهد شد.
خیلی ممنون استاد، لطف کردید امشب هم از محضرتون استفاده کردیم. خدا به توفیقات شما بیفزاید انشالله. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که امشب هم با برنامه این هفته و امشب هم با برنامه عصر ایمان همراه شدید. شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
بشتابه منجی عالم، بشتابه روح عدالت، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک فقیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته،
ابو صالح
توی که دلا اسیرته.